به سجده بر سجاده در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
خب دوستان عزیز شنونده، به ساعت 3:30 بامداد رسیدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه روشنا تقدیم به شما خواهد شد.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست. روشنا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد و آل محمد، الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. سه سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، چند دقیقه هر آیه رو چند دقیقه تفسیر میگیم، تفسیری ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. به جزء 19 سوره فرقان آیه 50 رسیدیم. بشنوید آیه 50 رو.
ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا.
آیات قبل این بود که ما باد فرستادیم پیشاپیش باران بشارت بده، این باد برکاتی داره، هوا رو لطیف میکنه، ابرا رو جابجا میکنه، جلو فشار نور رو میگیره، گیاهان رو بارور میکنه. حالا این ولقد صرفناه میشه به همون برای بگیم صرفنا همون باد یا صرفنا اون باران. صرف یعنی گونه گونه، یعنی همین ابرها و بارانها رو گونه گونه فرستادیم، چون انواع باد و باران گاهی قطراتش ریزه، گاهی قطراتش درشته، گاهی مدتش طولانیه، گاهی مدتش کمه، گاهی تنده، گاهی کنده. چون صرف یعنی زیر رو کردن، تنوع. میگن علم صرف و علم نحو. مثلا شما یه کلمه یه لغت را به مثل یه گوشتی که چند رقم خورش ازش درست میکنن، یه لغت شما چند رقم، مثلا میگی ضربه، ضربا، ضربو، ضربت، ضربتا، یعنی یه لغت را با در قالب های مختلف. این میگن صرف، یعنی گونه گونه کردن. میگه صرفناهو، یعنی یا این باد و بارانی که مربوط به آیه قبل هی گونه گونه قرار دادیم، انواع بادها، انواع بارانها، یا خود آیات قرآن را، چون جای دیگه آیات دیگه هم داریم که قرآن را با بیانهای مختلف گفتیم. حالا فرق نمی کنه چه طبیعت را گونه گونه برای شما در اختیار گذاشتیم، چه آیات قرآن را به چند شکل در اختیار شما گذاشتیم، انواع بادها و بارونها یا انواع قالبهایی که برای آیات در نظر گرفتیم، این تنوع لیذکر رو به خاطر که شما متذکر بشید. فعبا اکثر الناس الا کفورا، اما حیف که انسان اکثرشون سر باز میزنن و ناسپاسی میکنن. خب یاداوری مکرر و متنوع، یاداوری باید مکرر و متنوع باشه. نباید بگی آقا من یه بار گفتم گوش نداد. یه وقت یه فسادی میبینیم یه بار میگه گوش نمیده، یکی دیگه بگه با یه بیان دیگه، یکی دیگه بگه با نامه، یکی دیگه بگه با تلفن. یعنی این با چند، یعنی با چند نوع تنوع توش باشه، رنگ و رنگ باشه، با ادبیات مختلف، حلقوم‌های مختلف، افراد مختلف، زمان‌های مختلف. نبودیم آقا تو بهش بگو گوش داد داد، گوش نداد هیچ. اگر کسی یک کار خلافی انجام میده، نباید بگیم یه بار گفتیم گوش نداد. ممکنه یه بار گوش نده، دفعه چهارم گوش بده. چوب سفت و تبر اول نمیشکنه، ممکنه تبر سوم بشکنه. ممکنه حرف شما اثر نکنه، با یه نفر دیگه اثر کنه، با یه ادبیات دیگه اثر کنه. ممکنه این در قالب تشر باشه اثر کنه، در قالب مهمونی اثر کنه. این سر یعنی با تنوع به کار بگیرید تا به نتیجه برسید. میگه ولقا صرفنا برسی لیذکروا، یعنی تذکر با تنوع، با یه بار افراد کم هستن که متنبه بشن. خیلی با طرف بنزینی باشه که با یه گوگرد اول روشن بشه. خیلی افراد خیلی بنزینی نیستن، آماده نیستن. حالا پس یادآوری باید مکرر بشه تا اثر کنه، و قرآن کتاب هدایته و تکرار و تذکر هم لازمه هدایته. افراد شاکر کم است و ابا اکثر الناس الا کفورا. آیه 51، خدای ما را اهل کفران قرار نده. بریم سراغ آیه 51.
ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا.
ای پیغمبر، اگر میخواستیم در هر قریه یک نذیر میفرستیدیم. کار تو سبک بشه، ولی این کار لزومی نداشت. این کار لزومی نداشت. این آیه یک بیانی است برای که پیغمبر اسلام خاتم پیغمبرانه. دیگه نیازی نداره پیغمبری بیاد. به خاطری که از نظر مکتب و از نظر شخصیت، هم مکتب توان اداره جامعه رو داره، هم شخصیت تو مقامی است که دیگه نیازی به کسی دیگه نیست. تنوع مال اینه که یه محدودیتاییه، یعنی قدرت طرف کمه، مثلا یه شهر بیشتر نمیتونه اداره کنه. میگیم خب پس برای هر شهر یه فرماندار بذاریم. مثلا نماز جماعت رو میگن تو هر کوچه، تو هر محله نماز جماعت، اما نماز جمعه رو میگن تو یه شهر یکی نماز جمعه. نماز عید بهتره که یه جا باشه، یه امام جمعه میتونه یه نماز عید میلیونی بخونه. نیاز نیست تو هر کوچه یک بشه. ولو شئنا لبعثنا فی کل قریه نذیرا، بخوایم تو هر قریه ای میتونیم یه پیغمبر بفرستیم، اما نیاز نیست. آیه 52 رو بشنوید.
فلا تطع الكافرین و جاهدهم به جهادا کبیرا.
از کفار پیروی نکن به وسیله همین قرآن یا به وسیله ترک پیروی از کفار، باشون یک جهاد بزرگ، به یک جهاد بزرگی دست بزن. برخورد ما با کفار چه رقمه؟ اول که باید از اونا اطاعت نکنیم، میگه فلا تطع. دوم میگه یک مبارزه باید بکنیم و جاهد هم. سوم مبارزه هم چند رقمه؟ مبارزه با شمشیر هست و مبارزه علمی و منطقی. سوالات اونا رو جواب بدیم. قرآن به کسی که میگه که فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا، این بهی به قرآن برمیگرده. توسط قرآن باشون جهاد کبیر انجام بده، یعنی بالاترین جبهه ها جبهه فرهنگیه. شبهاتشون جواب بده. یسالونه که قل، سوالاتشون جواب بده. نیازها و کمبودهای فکری و اعتقادشون رو تأمین کن. سازش با کفار ممنوع، فلا تطع. هر گونه تقاضای انحراف کردن با صلابت و قاطعیت رد کنید. لکم دینکم ولی دین. لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. من هرگز بت‌های شما رو نمی‌پرستم، شما هم خدای من رو نخواهید پرستید. اونا دوست دارن سازش کنی، و دولو تو دهن فیاد هنون. اونا دوست دارن شل بگیری با تو کنار بیان، ولی سازش ممنوع. خب زمانی شما میتونید در مقابل کفار مستقل و مقاوم و با صلابت باشید که متمرکز باشید. آیه قبل فرمود که اگر بخوایم تو هر یک قریه و روستایی یه پیغمبر قرار میدادیم، اما این کار نکردیم. برای که متمرکز یک پیغمبر باشید داشته باشید، اگر تحت امر یک فرماندهی و یک نبوت بشید زورتون بیشتره. بعد میگه فلا تطع الکافرین و جاهدهم بهی. آیه قبل از این آیه میگه بخوایم تو هر منطقه یک پیغمبر میذاریم، اما یک پیغمبر گوشیم، گفتیم خاتم الانبیا تا نبوت و مدیریت و حکومت و رهبری متمرکز بشه. حکومت که متمرکز شد، حکومت متمرکز زور داره. بعد میگه و جاهدهم بهی جهادن کبیرا. خب ممکن هم ولا تطع الکافرین و جاهدهم اشاره به همین اطاعت نکردن بشه. میگه تو گوش به حرف کفار نده، جاهدهم بهی جهادن کبیرا، همین جهاد کبیره. یعنی بالاترین جهاد اینه که انسان گوش نده. ببین گاهی وقتا من پا میشم با شما درگیر میشم، گاهی وقتا هر چی شما حرف میزنید من رومو ایور میکنم، گاهی وقتا همی که رومو ایور میکنم از شما اطاعت نمیکنم، گوش به حرف شما نمیدم، بالاترین جهاده. آقا مسلمان ها اجناس کفار را نخرن، بالاترین جهاده. شاه نفت به بیگانه ها میفروخت، امام فرمود شیر نفت ببندید. همین که شیر نفت بستن، بعدم فرمود سربازها از سربازخانه فرار کنن. دیگه به فرماندهان پادگان ها از فرماندهان پادگان ها اطاعت نکنن. سربازها از سربازخانه فرار کردن، شیر نفت هم بسته شد، کمر شاه شکسته شد. فلا تطع الکافرین، شما اطاعت نکن، از پادگان بیا بیرون، جنس به دشمن نفروش، جنس از دشمن نخر. همین جهاد کبیره، ممکنه هم معناش آیه باشه. قرآن بهترین ابزار جهاد علمی و فرهنگی است و نیرومندترین وسیله بحث و محاجه است. خب وقتی دشمن برای ضرب زدن به عقاید و اخلاق انواع فیلم ها، ماهواره ها، نمیدونم سی دی ها، وقتی دشمن از هر طرف بسیج شده برای ضرب زدن به عقاید و اخلاق، تو چرا بیکار نشستی؟ جهاد هم بهی جهادن کبیر ها، جهاد علمی و منطقی علیه کفر. وقتی مثلا ما میگیم که آقا بیاد یک گفتگوی مستقیم تلویزیونی داشته باشیم، طرف وقتی جیم شد همه مردم میفهمن. میگیم آقا قرآن همینطور میگه، میگفت که پیغمبر میگفت انا او ایاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین، بیاد با هم گفتگو کنیم ببینیم کی درست میگه. وقتی مرجع ما به وهابیت میگه بالاترین علمای وهابی بیان با بنده یا با شاگرد بنده گفتگوی تلویزیونی داشته باشیم، همه مردم شیعه و سنی هم بشینن گوش بدن. البته سنی ها غیر وهابیان، وهابی ها یه فرقه کجندیشی هستن. این بالاترین جهاده، بالاترین جهاده. امام صادق که شمشیر دست نگرفت، حوزه علمیش بنی عباس شکست. منصور دوانقی میگه امام صادق یه استخونه تو گلو من. چرا امام کاظم رو زندان کردن؟ برای که هارون الرشید میگفت بیرون باشه من نمیتونم کار بکنم. یعنی اخلاقشون، علمشون، برخورداشون مورد جمع میکرد، عاشق میشدن مردم. یه خودش یه جهاده. یعنی ما با اخلاق، با علم، با منطق، با درس، با گفتگو، با محبت میتونیم پشت اونها رو خالی کنیم. جهاد همش تیر و تفنگ و شمشیر که نیست که. فلا تطع الکافرین، همین اطاعت نکردن، جنس دشمن رو نخریدن. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده قرآن را تلاوت کنیم، بفهمیم، عمل کنیم، مزش رو بچشیم، به دیگران بچشونیم. خب تا آیه 52 از سوره فرقان تمام، به آیه 53 رسیدیم، بشنوید.
وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَحْجُورًا.
او خداییست که دو دریا را به هم پیوست. مرج البحرین، مرج این مخلوط کرد، دو دریا را مخلوط کرد، روان ساخت. یکیش شور است و بسیار شور، شوری که به سمت تلخی میره. ملحون اجاج، ملح یعنی شور، اجاج یعنی به سمت تلخی میره. یه دریا آب شور است و تلخ، یه دریا هازا عذبان فرات، عذب یعنی گوارا، فرات یعنی بسیار گوارا که به سمت شیری نمیره. دو تا دریا را به جریان انداخت، یکیش آبش گواراست که به سوی شیرینی تمایل داره، یک دریا شور است که به سوی تلخی میرود. ولی این دو تا دریا آبش قاطی نمیشه. و جعل بینهما برزخن، بین اینها یه حائلی قرار داد که همیشه از هم جدا باشن. و هجر محجورا، یعنی خدایی کار میکنه، یعنی دو تا مایع که کنار هم میرن. گاهی انسان با هواپیما که مسافرت میکنه، هواپیما از رو دریا میره، آدم میبینه مثلا انگار وسط دریا یه نهر آب سواست، که آب دریا ای بره این وسطه مثلا یه جریانیست، یا در رودخونه های تو میشه، در کنار دریای تو میشه، این محسوسه برای خیلی. خدا که اجازه نمیده آب گوارا و آب شور در کنار هم با هم مخلوط بشن، اجازه میده حق و باطل مخلوط بشن، اجازه میده ایمان و کفر مخلوط بشن. لکم دینکم ولی دین، باید مرزها از هم جدا بشه. فلا تطع الکافرین، تو نباید با کفار، به ما گفتن تشبه به کفار ممنوعه، پوشیدن لباس کفار ممنوعه، به ما گفتن مثل کفار حرف نزنید، آداب و رسومتون مثل کفار نباشه. ما چرا سلام رو ترک کنیم؟ سلام شعار ما رو افتخار بکنیم. بجای سلام چیز دیگه سر بگیم، فرهنگتون تغییر ندید، آداب و رسومتون رو از دست ندید. هو الذی مرج البحرین، خداوند دو تا دریا را روان ساخت، به هم پیوست داد، ولی اینها مخلوط نمیشن، با اینکه به هم متصلن مخلوط نمیشن، یکی شیرین یکیش تلخ، ولی بینش حائله. این هم قدرت خدا رو نشون میده که صدور دوتا مایه کنار هم در هم فرو نمیرن، هم یه عبرتیست که آبها وقتی یکی شوره یکی شیرین هم جدان. کفر و ایمان نباید شما از دینتون بکاهید، کوتا بیایید، در معده دیگران هضم بشید، خط رو جدا کن. قرآن میگه اگه توی جلسه نشستی دارن چرت و پرت میگن، دریوری میگن، آیات خدا رو مسخره میکنن، پاشو برو. حتی اگر بره لحظاتی غافل شدی یادت رفت، وقتی یادت اومد پاشو برو. در جلسه که شراب هست ولی شما شراب نمیخوری نباید بشینی، پاشو برو. در جلسه غیبت حق نداری بشینی، جلسه رو به هم بزن یا خودت پاشو برو. دو تا آب روان در هم مخلوط نمیشن، چطور تقوا و بیدینی مخلوط بشه؟ آیه 54 چی میگه؟
وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا.
خداوند انسان را از آب آفرید. درباره آفرینش از آب فرمود که مراد از آب همون نطفه و منیه. میگه علم نخلقكم من ماء مهين خلق من ماء دافق. شما را از آب آفرید یعنی از تکسلول و اسپرم که آب نطفه، این یک. و حیوانا را هم از آب آفرید، چون قرآن میفرماد خلق کل دابته من ماء، از کل هستی از آب. قرآن میگه که و جعلنا من الماء کل شئ حی، هر موجود زنده ای از آب. پس سه تایی داریم، هر موجود زنده ای از آب، حیوانا از آبن، انسان از آب، این سرچشمه همه آب. و هو الذی خلق من الماء بشرا، خداوند از آب انسان آفرید. فجعله نسبا، سپس او را دارای پیوند نسبی قرار داد، پدر مادر. و سهر، سهر این داماد، نسب یعنی پیوندهای پدر مادری، یعنی فامیل سببی، ببخشید نسبی. سهر داماد فامیل سببی، چون انسان وقتی دخترش شوهر میده عروسی از کسی میگیره، اینها فامیل میشن، منتها فامیل سببی یعنی به سبب داماد. نسبی یعنی پدر در پدر، آدم با خواهر و برادرش فامیل نسبیه، یعنی نسبتش به نیاکان و اجداد میرسه، اما با عروس و داماد به اجداد نمیرسه، سببیه، یعنی توسط همین عروسی با هم فامیل شدیم. انسان را از آب آفرید، برای انسان پیوندهای سببی و نسبی قرار داد. و کان ربک قدیرا، خداوند بر هر کاری قادر است. اینم که میگه بشرا، هو الذی خلق من الماء بشرا، این بشرا در ادبیات عرب تنوینی داریم به نام تنوین تعظیم، یعنی چه بشری، چه بشری. بشرا میگن تنوینش ممکنه مال تنوین بشه. انسان موجود با عظمتیه و زندگی انسان بر اساس پیوندهای سببی و نسبی شکل میگیره. در این آیه اول پیوندهای نسبی رو گفته، بعد سببی رو. اول گفته که فجعله نسبا، بعد گفته و سهرا، بشر تو رو از آب آفریدیم، بعدم برای تو فامیل قرار دادیم، فامیل های نیاکانی و فامیل های عرض و دومادی. نیاکانی رو قبل از عرض و دومادی گفته، شاید دلیل برای این که نیاکان نسبی که آدم نسبت نسل بعد نسل داره، فامیل های نسبی برخوردمون یعنی مقدمن بر فامیل های سببی، چون او قدیمی تره. شاید این که اول فامیل نسبی رو گفته بعد فامیل سببی رو، شاید یک اولویتی تو کار باشه. خب انسان از آب است، خلق کل داب و هر جنبنده از آب است، و من الماء کل شئ حی، هر چیز زنده از آب است، ولو گیاه زنده. وقت قدرت خدا رو حساب کن که از آب چقدر چیزی درست میکنه. یعنی انسان چند میلیاردن، هر یه انسانی هم داره یه شکلی خصوصیتی، گیاهش چند نوع گیاه، یک آب به زمین فرو میره، از همین یک آب در یک باغ هم میوه ترش لیمو ترش در میاد، هم لیمو شیرین خورما در میاد، هم ترش شیرین پرتقال در میاد. درختش هم پلوه من یسقا به ما ام واحد، قرآن میگه از یک آب سرغم میوه قرار دادیم. از کنار طبیعت ساده نگذریم، در آفریده ها فکر کنیم تا ایمانمون تقویت بشه، در نعمت ها فکر کنیم تا علاقمون به خدا بیشتر بشه. علاقمون که به خدا بیشتر شد، ما بنده او میشیم. خب تا اینجا تمام و السلام علیکم و رحمت الله.
خب دوستان عزیز شنونده، آنچه تقدیم به شما شد برنامه روشنا از رادیو گفتگو، امیدوار هستیم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. همچنان با ما همراه بمانید، با شما خواهیم بود تا ساعت 6 بامداد. نشانی اینترنتی رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. میتونید با مراجعه به سایت شبکه رادیویی گفتگو برنامه های 24 ساعته رادیو گفتگو رو بشنوید و از اون برداشت کنید. www.radiogoftegu.ir
آخرین اخبار روز، تحلیل های خبری، اخبار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، علمی و فرهنگی. گزارش تصویری از پشت صحنه های برنامه های تولیدی و ضبط‌نما، مجموعه تصاویر،
فایل های صوتی، اطلاعات کامل برنامه ها و جدول پخش آن.
سایت رادیو گفتگو www.radiogoftegu.ir. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
همه چیز دانی رسانه‌ای. طبق نتایج آخرین پژوهش‌ها و مطالعات علمی، اطلاعاتی که یه انسان امروزی، یعنی انسان عصر رسانه‌های نوین و فضای مجازی در طول یه روز از زندگیش دریافت می‌کنه، برابر با همه اطلاعاتی که انسان قرن 18 در طول عمرش دریافت کرده. اطلاعاتی که با چنان سرعت و حجمی خودشونو بر ما که مخاطب اون اطلاعات محسوب میشیم تحمیل میکنن که مجال ارزیابی و تجزیه و تحلیل رو از ما میگیرن و در نهایت ما میمونیم و سردرگمی در اقیانوس دانسته‌هایی که عمقش فقط یه بند انگشته. اما پرسش اساسی اینه که آیا ما به عنوان مخاطب اصلا به این حجم از اطلاعات در حوزه‌های گوناگون نیاز داریم و آیا این حجم از اطلاعات یه مزیت به حساب میاد یا چالش بزرگ در عصر رسانه‌ای امروز؟ اگه یه نگاه به اطرافیان خودمون که در حال قوطه خوردن در اقیانوس داده‌ها و اطلاعات فضای مجازی هستن بکنیم، چیزی که دستگیرمون میشه اینه که بسیاری از مخاطبان فضای مجازی دچار توهم دانایی یا همه چیز دانی رسانه‌ای شدن، آفتی که اولین علت بروز و ظهورش حجم بالای اطلاعات دریافتی و رد و بدل شده در طول شبانه روزه. اطلاعاتی که درباره موضوعات مختلف در اختیار ما قرار میگیره به شکلی سائقه وار تأثیری کوتاه از خودش به جا میذاره و بعد هم به فراموشی سپرده میشه. مسئله اصلی اینه که آیا واقعا ما به این حجم از اطلاعات نیاز داریم؟ در پاسخ به این سوال باید گفت مصرف رسانه‌ای باید متناسب با نیاز و احتیاج ما باشه و از پرخوری در فضای رسانه‌ای باید به شدت پرهیز کنیم. علاوه بر این، برای دوری از سطحی شدن در دنیای آنلاین باید همیشه چند قدم از این فضا فاصله بگیریم و ورودی‌های ذهنی خودمون که متأثر از اون هست رو محدود کنیم. بنا نیست که ما در تمام کانال‌ها و گروه‌ها و صفحات عضو باشیم. باید باور کنیم تمرکز بر یک یا چند موضوع محدود قطعاً بهتر از نگاه سرسری به تعداد زیادی موضوعات مختلف و غیر کاربردیه. با خودتون فکر کنید اگه همین لحظه بعضی از کانال‌ها و گروه‌هایی که عضو اونا هستید رو ترک کنید چه اتفاقی می‌افته؟ چند درصد مطالبی که در طول روز می‌خونید تکرار مطالب سایر کانال‌هاست؟ اصلاً چه ضرورتی داره که اجازه ورود برخی اطلاعات و محتواها رو به ذهن خودتون بدید؟ آیا لازم است که دست به کار بشید و اقدام به دروازه‌بانی اطلاعات ورودی به ذهنتون بکنید؟ هیچ فکر کردین که سرانجام این شلوغی ذهنی ناشی از دریافت گسترده اطلاعات چیه؟ و آیا حساب کتاب کردید که این اطلاعات دریافتی چقدر شما رو آگاه و چقدر باعث ناامیدی و افسردگیتون میشه؟ پاسخ به این سوالات شما رو با تصویری واقعی تر از مصرف رسانه‌ای مواجه میکنه و به شما میگه دقیقاً در کدوم نقطه ایستادید. پس برای آغاز غربالگری رسانه‌ای خودتون خصوصاً در فضای مجازی حتماً به این سوالات پاسخ بدید.
خبرهای زرد،
شایعات،
شفافیت،
امید،
عملکرد،
دستاورد،
سخنگوی صادق.
خبرهای تازه و صحیح را
از ما بشنوید.
رویداد
ظهرها ساعت 12،
بدون خط خوردگی
عصرها ساعت 19.
پرسشگر امروز
شما باشید.
30,000 10,35.
خیلی متشکریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه‌های رادیو گفتگو همچنان در خدمت شما گرامیان هستیم. به ساعت 4 بامداد رسیدیم. در این لحظات ملکوتی و عرفانی با پخش ویژه برنامه از آنگاهی تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح امروز به افق تهران میریم. موعد اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:34 بامداد خواهد بود.